أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
لوازمی هم دارد این خلوت، که اون لوازم هم چیزهای پربرکتی است. مثلا لازمه تنها بودن حرف نزدنه. خب وقتی من به کنار یک کسی هستم شروع کنم به حرف زدن با او، وقتی تنها هستم حرف نمیزنم. و میدونید یکی از چیزهایی که مایه رشد انسانه صمت، سکوت، کم سخن گفتن است، و این یکی از دستاوردهای همین خلوته. انسانی که کم سخن میگه از آفات زبان هم مسون میمانه. پیغمبر اکرم فرمود آیا جز درویده های زبان چیزی انسان رو به دوزخ میافکنه و مبتلا میکنه؟ آفات زبان بسیار وحشتناکه. هیچ عضوی از اعضای بدن انسان به مقداری که زبان میتونه معصیت های متنوع بکنه امکان نداره ازش معصیت سر بزنه. زبان بیشترین معاصی رو میتونه مرتکب بشه و سکوت انسان رو از ارتکاب اون معاصی باز میداره، از آفات و زیانهای زبان باز میداره. و خلوت یکی از دستاوردهاش در واقع سکوت است و کم سخن گفتن. باز شرط خلوت، خلوتهای عارفانه، ذکره. ذکره، حالا چه ذکر گفتن، چه ذاکر بودن و به یاد خدا بودن و خود رو در محضر خدا دیدن، حضور خدا رو حس کردن در جان خود، در کنار خود، در وجود خود. و خب میدونید ذکر چه آثار پربرکتی داره. بحثشو مفصل توی شرح طهور براتون نوشتم و گفتم خدمتون. تو شرح مصباح هم گفتیم مفصل بحث ذکر رو. مایه نورانیت قلب است ذکر، مایه کنار رفتن حجوب است، مبدع بسیاری از کشف‌های باطنی و عرفانی است ذکر. و این دستاورده باز همون خلوته. یکی دو تا روایت بخونم. هر دو از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. یکیش هست که یأتی علی الناس یکون و زمان تکون العافیت فیه عشرت اجزا. فرمودن زمانی میرسه بر مردم که سلامت و عافیت و مسون ماندن در اون زمان 9 جزء داره. تسعتون منها فی اعتزال الناس و واحدون فی سمت. 9 دهم عامل سلامت و مسونیت و عافیت بریدن از خلق است و 1 دهم سکوت اختیار کردن و کم حرف زدن. یا این روایت که از تعمیر فرمود لا سلامت لمن اکثر مخالطت الناس. کسی که زیاد در بین جمعه، دائما با افراد مختلفه، زیاد درگیر دیگرانه، این سلامتی براش قابل تصور نیست. این بالاخره آلوده میشه روحش، کدر میشه، مرتکب گناه میشه و امثال اینها. الوحدت و راحتون و العزلت و عبادتون. تنهایی و وحدت و تک بودن این مایه راحتی انسان است، مایه آسایش انسانه. و عزلت و بریدن خودش یک عبادت هست. آثار زیادی داره حال خلوت، چون چله نشینی یه پرانتز باز کردیم در بحث خلوت، خیلی مفصل شد. این یکی هم بگم دیگه، حالا بریم از بحث خلوت بیرون. خلوت کمک اخلاص هم هست و مایه یاری و مدد انسانه برای اینکه آلوده‌ای به سمعه و ریا نشه. سمعه میدونید یعنی آدم عملش رو به سمع و به گوش افراد برسونه، و ریا یعنی عملش رو به دیده دیگران عرضه کنه. خب وقتی آدم تو جمعه یه کار خوبی هم داره انجام میده، عبادتی، طاعتی، خدمت به خلقی، خب این خطر وجود داره که انگیزه او آمیخته بشود به نوعی خودنمایی، به خود رو مطرح کردن، به جلب حسن ظن دیگران و خوشگمانی دیگران به خیشتن. اما کسی که تو خلوت مشغول عمل صالحی است، دیگه اونجا کسی جز خدا و اولیاء خدا نیست و ملائکت الله که بخواد عملش رو مشرک گونه انجام بدهد و بدون اخلاص و در صدد ریا یا سمعه باشد. این حالا از آثار و برکات خلوت‌های عبادی است که یک انسان اهل عبادت و خلوت ازش برخوردار میشه. و اما حالا با این مقدمه این عرض کنیم که اهل سلوک سه تا چهله مهم رو در طول سال قائلند. دو تا چهلهش پشت سر همه که از اول ماه رجب شروع میشه تا آستانه 21 ماه مبارک رمضان که میشه 80 روز دیگه، 60 روز دو ماه رجب و شعبان به علاوه 20 روز ماه رمضان، این جمعا میشه 80 روز. دو تا چهله پیوسته است. کسی این دو تا چهله رو ازش بهره خوب ببرد مستعد میشود برای درک لیلة القدر، برای دستیابی به اون لیلة القدر. حالا لیلة القدر آفاقی یک بحث است، لیلة القدر انفسی که مهمتر است بحث دیگری. به هر حال این دو تا چهله که پی در پی هست، یه چهله هم که جدای از اون هاست از اول ماه ذی‌القعده شروع میشه تا روز عرفه که به این چهله چهله کلیمیه یا چهله موسویه میگن. چرا؟ علتش هم اینه که خدای متعال در واقع با موسی بن عمران علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام در واقع چنین چهله روزی رو با قرار خلوت گذاشت که حالا اشاره میکنم به آیاتش در ادامه بحث. فرمود که قرآن کریم وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. خدای متعال فرمود ما وعده گذاشتیم با موسی 30 شب و بعد اون 30 شب رو با 10 شب تکمیل کردیم و در نتیجه میقات و قرار ملاقات موسی با پروردگارش جمعاً 40 شب شد که این از اول ماه ذی‌القعده شروع شد به روز عرفه ختم شد، لذا این شد یک چهله. یا باز قرآن کریم فرمود و از باعدنا موسی 40 لیله، اون هنگامی که ما با موسی 40 شب وعده گذاشتیم. تأکید بر شب اینجا فوق‌العاده است، نفرمود 40 روز قرار گذاشتیم، فرمود 40 شب قرار گذاشتیم. حالا نقش شب در سیر و سلوک چیه و چه آثار فوق العاده ای دارد خلوت های انسان در دل شب با خدای خودش، بحث مستقلی است که زمان جداگانه ای میبره و بعضن هم اشاره کردیم بهش. به تعبیر قرآن کریم تو سوره مزمل فرمود ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقبم قیلا. بعد از اینکه فرمود قم اللیل الا قلیلا، ای پیغمبر جز اندکی در شب نخواب، بقیهش رو بیدار باش، مشغول عبادت و تهجد باش. بعد در همین سوره فرمود که ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقبم قیلا، لذا فوق‌العادگی دارد شب در پروازهای معنوی و عروج عرفانی. اهل سلوک برای شب جایگاه ویژه ای قائلند. پس چهله کلیمیه یا موسویه به این لحاظ تعریف شده و اهل سلوک به این اعتبار این ایام رو برای چهله نشینی اختیار میکنند. آدابی هم که تو چهله نشینی باید مراعات بشه اینها رو هم خدمتون عرض بکنم. حالا هم به صورت کلی میگم بعد یه خود بازش میکنم مشروع ترش. یکیش خلوت و عزلته، یعنی این که آدم به هر حال وقتهای خلوتی، حالا ممکنه ما تو این ایام اشتغالات کاریمون هست باید سر کارمون بریم یا نمیدونم وظایف خاصی داریم، اما تا اونجایی که میتونیم فرصتهای خلوتی برای خودمون تو این ایام تعریف بکنیم. حالا بعضی ها که خیلی جدی بودن در گذشته یا حال هم همینجوریان، همه فعالیتشون رو متوقف میکردن، مرخصی میگرفتن، کاملا برنامه زندگیشون رو جوری تعریف میکردن که بتونن تنهای تنها باشن با خدای خودشون در یک چهله. ولی حالا اگر اینم نیست لااقل تا اون حدی که ممکنه این خلوت و عزلت رو داشته باشیم، چه در حال چه در قلب و چه در نفسمون. دوم دوام بر طهارته، در طول این چهله دوام بر طهارت داشتن، همیشه با وضو بودن، هیچگاه با غسل واجبی ساعاتی رو طی نکردن که به عهده آدم باشه. دوام بر طهارت، دائم الوضوء بودن، هم در طول روز هم هنگامی که میخواد به بستر بره و استراحت کنه. سوم، مداومت بر ذکره، حالا چه ذکر لسانی که ذکر لسانی توأمه با توجه، و چه اون ذکر حقیقی که ذکر معنوی است و توجه به حضرت حق و لحظه غافل نبودن از خدا. چهارم، نفی خواطر کردن همه خطوراتی که به قلب انسان وارد میشه، به ذهن انسان وارد میشه، اینها رو از وجود خود بیرون راندن. آدم نگذره هیچ فکری، حالا نه تنها افکار آلوده و خلاف، حتی افکار مباح و مجاز هم ذهن او رو مشغول خودش نکنه که غافل بشه از خدای متعال. حالا نقش ذکر لا اله الا الله در این نفی خواطر و بیرون راندن خطورات خودش یه بحثی است که حالا شاید بعضن یه اشارات مختصری بعضی وقتها کردیم که چه آدابی داره ذکر لا اله الا الله، و با اون آداب اگر ادا بشه چه تأثیر فوق‌العاده‌ای میگذاره برای خالی کردن فضای دل و ذهن انسان. پنجمین ادبی که از آداب چله نشینی اشاره میکنم، دوام بر صوم است، یعنی روزه داشتن در چله، مداومت کردن بر روزه. ششمین ادب، مراقبه است، دل خود رو با اون حقیقت ولایت مرتبط نگه داشتنه. حالا اون حقیقت ولایت چه ولایت کلیه مطلقه الهی است که مال امام معصومه، چه اون کسی که مربی معنوی انسانه و واسطه ای شده که انسان رو قلباً با امام خودش آشنا کرده، دل او رو به امام خودش متوجه کرده و او رو با امام خودش وصل کرده، به هر حال توجه و ارتباط رو از راه دل با او نبریدن، چون او وجودش مثل یک پنجره و روزنی است که اون نور رو وارد خانه دل انسان میکنه. و هفتمین ادب از آداب چله نشینی رو ترک اعتراض بر خدای متعال گفتند، چون میدونید بعضن ماها علی رغم همه تدین و نمیدونم تقدسمون معترضیم به خدا، یعنی نسبت به شرایطی که خدا تو زندگی برای ما پیش آورده، چه در جنبه های مادی و حتی بعضن در جنبه های روحی و روحانی به خدا اعتراض داریم، گلمندیم از خدا، با خدا دعوا داریم، ساخط و غضبناکیم بر خدا. اینا تعابیری است که تو احادیث هست و اشاره کردیم براتون دیگه. این که انسان ترک اعتراض بر خدا بکند، بتواند تسلیم بشه، پذیرا بشه اون چرا که خدا برای او مقدر کرده، دعوای با خدا نداشته باشه، گلمند از خدا نباشد، خاطرش از خدا مکدر نباشد، دلخور از خدا نباشد، به هر حال اینم یکی از شروط و ادبهای چله نشینی است. و هشتمین ادبی که برای چله نشینی ذکر شده، جوع است و کم خوردن. البته این به این معنا نیست که اونقدر کم بخوره که دیگه رمقی براش نمونه و از ضعف بخواد از حال بره، نه، خیلی شکم چرانی نکنه، خیلی پرخوری نکنه، خیلی دنبال لذت جویی از راه طعام نباشد و امثال اینها، تا به اون حداقل ضروری اکتفا کنه، از حداقل کمتر استفاده نکنه. چرا؟ چون توان او رو برای عبادت و طاعت در اون چهله از دستش میگیره. اما بیش از اون ضرورت هم به خوردن نپرداز. حالا خود بحث جو یکی از چیزهای بسیار مهمه دیگه، اون پنج اصلی که در سلوک کمککار سالک است، یکیش همین جوع دیگه، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حالا اگر بخواید به شکل جزئی ترم بگم، البته واقعا اینا رو که میگم انتظار ندارم عزیزان مشغول اینها بشن همشون، و خب میدانم اقتضائات ما هم به اعتبار ظرفیت روحی و استعدادمون برای همچین کارهایی ممکنه کم باشه و مستعد نباشیم، هم اشتغالاتمون اقتضای چنین کارهایی رو نکنه، ولی خب حالا بشنوید ضرری نداره و در اون حدی که برای انسان میسور و مقدورم باشه، اگر انسان بتونه موفق بشه به هر حال بهره ها رو برده از اون هشتایی رو که گفتم. حالا میخوام یه مقدار مشروح‌تر بازش کنم، شاید به 30 تا عنوان فرعی برسونیم این هشتا. توصیه شده تو این ایام چهله یعنی هر وقت فردی میخواد چهله نشینی کنه، حالا از جمله این چهله کلیمیه یا موسویه که از اول ماه ذی‌قعده شروع میشه، هر روز صبح دعای عهد رو، همون دعای اللهم رب النور العظیم رو که گفتم تو روایتش هست که کسی 40 روز اگر بخونه از یاران بقیت الله العظم مرواحنا فدا خواهد بود، و اگر قبل از ظهور از دنیا بره خدا او رو بر میگردونه به دنیا برای اینکه در رکاب حضرت و در محضر حضرت باشه. این دعا رو در طول این 40 روز بخونه، هر روز 40 بار تسبیحات اربعه رو بگه، بعد از وضوهاش آیت الکرسی رو بخونه و همینطور برای اهل قبور آیت الکرسی بخونه، یا بعد از نماز صبحش آیت الکرسی رو ترک نکنه. از کاری هست که تو این 40 روز گفتنش توصیه شده، مثل ذکر یا باقی روزی 113 بار، ذکر یا رب و یا الله روزی 224 بار، ذکر یا صمد روزی 134 بار، ذکر یا علی روزی 110 بار، ذکر یا باسط الیدین بالرحمه بعد از نماز صبح 40 بار، روزهای دوشنبه و چهارشنبه 40 بار سوره تکاثر رو بخونه، الهاکم التکاثر. این 40 روز هر روز زیارت عاشورا رو بخواند، همونطور که اشاره کردیم در طول روز با طهارت و با وضو باشه و هنگام رفتن به بستر هم با وضو به بستر بره و با وضو به خواب بره. تو این 40 روز نمازش رو اول وقت حتما بخونه، مداومت بر نماز اول وقت داشته باشه. توی سحر اگر تونست 100 بار استغفار بکنه، حالا این استغفار رو ممکنه توی قنوت نماز وتر یا وترش به زبان جاری کنه یا نه جدای از نمازش کنار نمازش 100 بار استغفار، و حالا اگر واقعا موفق نشد و فرصت کم آورد برای این کار، در طول روز لاقل 100 بار استغفار رو در این 40 روز ترک نکنه. در طول این 40 روز هیچ روزی رو بدون تلاوت قرآن و همینطور گوش سپردن به تلاوت قرآن از دست نده. در طول این 40 روز مداومت داشته باشه بر ذکر و یاد خدا، همیشه خودش رو تو محضر و منظر الهی ببینه و حس حضور رو کاملا حفظ کنه. همونطور که اشاره کردم مداومت بر نفی خواطر، خطوراتی که میاد ذهن و دل او رو مشغول میکنه، اینها رو از دل بیرون ببرانه و از ذکر لا اله الا الله تو این زمینه خوب میتونه استفاده کنه. بیرون راندن همه افکار و تخیلات از ذهن و دل یعنی این که من فقط خدا رو میخوام، جز خدا هیچی نمیخوام و فقط میخوام مشغول به محبوب خودم باشم. همونطور که اشاره کردیم ترک اعتراض بر خدا نسبت به اونچه که خدا کرده با ما یا خدا امر کرده که ما بکنیم، چون دو جنبه داره دیگه، هم جنبه تکوینی یعنی اونچه که خدا با ما کرده، هم جنبه تشریعی یعنی اونچه که به ما دستور داده که انجام بدیم. نسبت به هیچ کدوم از این دوتا معترض نباشیم، دلخور نباشیم، ناراضی نباشیم، مناخرسند نباشیم. اشاره کردیم جوع و کم خوردن به قدری که طاقت عبادت رو دیگه از آدم نگیره، و حتی المقدور تا اونجایی که میشه روزه داشتن در طول این 40، و اگر نه همه این 40 روز لااقل آدم مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو روزه داشته باشه، و اگر روزهای خاصی به طور خاص هست که روزه اون روز مستحبه در طول اون 40ی که او مشغوله، روزه اونها رو هم از دست نده. باز نکته دیگری که تو آداب 40 نشینی هست، پرهیز از خوردن غذاهایی که باعث سنگینی انسان میشه، نوعی رخوت و سستی در انسان ایجاد میکنه، خوابالودگی ایجاد میکنه، اون در واقع شادابی و پرتوانی و سرزندگی برای عبادت رو از انسان میگیره و کسالت رو بر انسان حاکم میکنه. غذاهای سنگین، غذاهایی که ادویجات و نمیدونم امثال اینها زیاد توش به کار رفته، غذاهای خیلی چرب و امثال اینا چنین خواص منفی دارند. احتیاط کردن در لقمه، یعنی هر چیزی پیش آمده دم نخوره، چیزهایی که یقین داره اینها حلالند، حالا چه حلالند به اعتبار خود اون شی، چه حلالند به اعتبار منبع درآمدی که منجر شده به تهیه این مواد غذایی و یا مثلا شیء خوراکی، از هر دو منظر در واقع دقت بیشتری کردن، هر کسی هر چی داد آدم نگیره بخوره تا یقین به حلیت نداره، آدم استفاده نکنه حتی المقدور. البته اینا که دارم میگم مال اوایل راه دیگه، تو بحث رزق مفصل گفتیم که وقتی فرد رسید به یه مرتبه ای از رشد، به جایی میرسد که خدا ولایت او رو در دست میگیره و وقتی به اونجا رسید دیگه خدا نمیذاره اصلا کسی چیزی که مشکل داره بیاره به او تعارف کنه که او به خاطر مثلا استفاده کنه، میره توی یه حریم امن الهی، خدا او رو محفوظش میداره، اصلا در معرض این چیزها قرارش نمیده یا اون چیزها رو نمیگذاره به سمت این فرد بیاد، یه حریمی خدا ایجاد میکنه. ولی خب حالا در اوائل راه یا اواسط راه که هنوز این ویژگی ایجاد نشده، مراقبت کنه خیلی، حالا هر چیزی بهش تعارف کردن یا هر جایی مثلا دید که مثلا یه چیز خوشمزه‌ای گذاشتن و میشه برداشت خورد و امثال اینا، یه خود احتیاط کنه تو خوراکیاش که با اطمینان بیشتری لقمه حلال خورده باشه. آثارش هم گفتم دیگه، روایتی که فرمود که اگر کسی 40 روز لقمه حلال بخوره، من اکل الحلال 40 یوما نبر الله قلبه، خدا نورانیت قلب به او عنایت میکنه. خوراکی هایی که مال افراد بخیله، افراد پسته، افراد بیبندوباره، افراد غیر متدینه، اونا رو هم نخوره. سر سفره اینجور آدم ها سعی کنه تو این 40 روز ننشینه و غذای اینجور افراد رو نخوره. از هر پولی در هر منزلی سعی کنه چیزی نخوره، خیلی احتیاط کنه، پولش حتما پول حلالی باشه و اهل اون منزلی که میخواد مهمانشون بشه، اگرم میخواد بشه، حتما مطمئن باشه که مقیدن، هم در حلال بودن کسبشون، هم در پرداخت وجوهات شرعیشون، هم در پاکی و طهارت اونچه که مثلا به صورت غذا میپزند و همثال اینها، این دقت ها رو داشته باشه و تا اونجایی هم که میتونه از هر فروشنده ای مواد غذایی تهیه نکنه، یا مثلا حتی المدور غذای بیرون رو نخوره تو این فست فودا یا رستوران ها و چلو کبابی ها و امثال اینا، غذای خودش تهیه کنه تا اونجایی که میتونه، غذای مطمئنی. حالا نخوردنی ها رو گفتیم، دو تا خوردنی هم هست که خوبه. توصیه شده حلیم انسان بخوره و دیگری هم زیتون، این دوتا تو ایام 40 نشینی گفتن که مفیده برای حالات فرد. حالا اینا من یه فلسفه هایی هم تو ذهنم هست برای این که چرا اینا گفته شده، من تا وقت نداریم اشاره کنم. نکته دیگه این که کمتر با دیگران هم صحبت بشه، مشغول دیگران بشه، با دیگران نشست و برخاست کنه تا اونجایی که میتونه و حداقل ضرورت اکتفا کنه و بیش از او دیگه وقت نگذاره برای نشستن و حرف زدن با دیگران یا نشست و برخاست کردن با دیگران. در طول این 40 روز موسیقی گوش نده، حتی موسیقی و مارش و سرودی که اول اخبار پخش میشه، یعنی به طور کامل بتونه از موسیقی مسئول بمونه. عللش هم گفتم دیگه، روایتش اشاره کردم که 40 روز اگه توی خونه این موسیقی نواخته بشه چجوری غیرت از اون خونه میره و حیا از اون خونه رخت میبنده. چشمش رو از افتادن به غیر اونچه که نظر بر او واجب است یا مستحب است کنترل کنه و باز بداره، یعنی فقط به چیزهایی نگاه کنه که دیدن اونها واجبه یا دیدن اونها ثواب داره و مستحبه. حتی نگاه به مباحات رو بهش نپردازه، چه برسه خود به خدای نکده به مکروهات و محرمات. به هر حال کنترل چشم و همینطور کنترل زبان، زبان رو جز از گفتن چیزهایی که واجبه بر او بگوید یا مستحب است بگه، زبان رو باز بداره، حرفایی که مباح هم هست نزنه، چه برسه به حرف مکروه یا خدای نکرده حرام. و حتی المقدور سعی کنه جایی باشه که حالا اگر میخواد مشغول عبادتی بشه، مشغول تفکری بشه، مشغول ذکری بشه و امثال اینها، حتی المقدور سر و صدای دیگران نیاد، حالا چه سر و صدای خود افراد، چه سر و صدای رادیویی، تلویزیونی، امثال اینها، چون همه این صداها ذهن ما رو فعال میکنن، مشغول میکنن به فکر کردن به اون اشخاص یا با اون محتوای اون صحبت ها و امثال اینا، اون تمرکز فکر و فراغت خاطر رو برای اشتغال به ذکر خدا از انسان سلب میکنن. به هر حال اینا بعضی از موارد بود، حالا موارد زیاد دیگه اجازه بدید جمع کنیم این بحث رو، که اینها نکاتی بود که در آداب چله نشینی بزرگان سیر سلوک به استناد روایات توصیه کردن و حالا در اون حدی که انسان در توانش باشه، مقدور باشه، براش بتوانه به توفیق الهی و با امداد اهل بیت معصومین صلوات الله علیه اجمعین به اون مقداری که لاقل مقدور و میسور هست تو این چهله انسان عمل بکند. اللهم صل.